به پادکست برنامه چشم‌انداز بامدادی بخش فارسی رادیوی بی بی سی گوش می‌کنید که هر روز از ساعت 7 تا 9 صبح به وقت تهران پخش می‌شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این برنامه به صفحه رادیو و تلویزیون در سایت فارسی بی بی سی bbcpersian.com مراجعه کنید.
هفته بامداد تهران است، 8 در کابل، 8 و نیم در دوشنبه. درود بر شما، این چشم‌انداز بامدادی است. سه شنبه است، 2 بهمن، 22 ژانویه. یک ماه پس از آغاز تعطیلی بخشهایی از دولت فدرال آمریکا در پی اختلاف کاخ سفید و کنگره، بازنده اصلی کیست؟
راستش رو بخواید بازنده اصلی مردم آمریکا هستند و 100,000 کارمند دولت که بدون حقوق موندن.
نفت بی خریدار، چرا سومین عرضه نفت خام ایران در بورس انرژی مشتری نداشته؟ خواهیم شنید. و تلاش تازه ترزا می برای حل بحران برگزیت، نخست وزیر بریتانیا هزینه اقامت برای شهروندان اتحادیه اروپا را حذف کرده. آیا کارساز واقع خواهد شد؟
من فکر میکنم لغو این هزینه به هیچ عنوان به بحران برگزیت کمکی نمیکنه. خانم می یا وزیر کشورش این هزینه رو گذاشته بودند و بعد فوری فهمیدن که چه اشتباه بزرگی کردن.
نخست تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان از ساحل نازمی.
سلام و وقت بخیر. تعطیلی دستکم 1/4 دولت آمریکا به دلیل اختلاف دونالد ترامپ و دموکرات‌ها بر سر ساخت دیوار مرزی مکزیک امروز وارد دومین ماه خود می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین واکنش خود در این مورد رهبران دموکرات‌ها در کنگره را به بازی‌های سیاسی و به مخاطره انداختن امنیتی کشور متهم کرده. به دلیل تعطیلی دولت 800,000 کارمند یا به مرخصی بدون حقوق اجباری فرستاده شدند و یا بدون دریافت حقوق به کار مشغولند. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، سومین مرحله عرضه نفت خام این کشور در بورس انرژی ناموفق بوده و تقاضایی برای آن وجود نداشته. عرضه نفت ایران در بورس پیشتر و در آبان ماه گذشته دوبار انجام شده و در مجموع 1,700,000 بشکه نفت به فروش رفته بود. هدف از عرضه نفت خام ایران در بورس مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا اعلام شده. واشنگتن بارها گفته در تلاش است فروش نفت ایران را به صفر برساند. خبرها را از بی بی سی در لندن می‌شنوید. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، یک هفته پس از شکست تاریخی‌اش در پارلمان این کشور بر سر توافق خروج از اتحادیه اروپا، دیروز با حضور در مجلس عوام گفت همچنان به گفتگو با سایر احزاب برای دستیابی به توافقی بر سر برگزیت ادامه می‌دهد. خانم می برای توضیح درباره ارائه یک طرح جایگزین برای خروج از اتحادیه اروپا که بتواند حمایت پارلمان را جلب کند به مجلس رفته بود. My focus continues to be on what is needed to secure the support of this house. خانم می گفت تمرکزش همچنان بر برآورده کردن مواردی خواهد بود که به او کمک کند تا از حمایت نمایندگان برای تایید توافقی با اتحادیه اروپا برخوردار شود. از جمله نکات تازه سخنان دیروز نخست وزیر بریتانیا، حذف هزینه 65 پوندی اقامت در بریتانیا برای شهروندان اتحادیه اروپا بود. به دنبال اعتراض مردم به افزایش بهای مواد سوختی در زیمبابوه، مخالفان دولت این کشور را به سرکوب وحشیانی اعتراض‌ها متهم کردند. نلسون چامیزا، رهبر جنبش دموکراتیک تغییر، گفته نیروهای امنیتی به مردم در خانه‌هایشان حمله و آنها را بازداشت کردند. آقای چامیزا گفت 4 نفر از اعضای جنبش دموکراتیک تغییر که همکنون نماینده پارلمان این کشور هستند نیز دستگیر شدند. امرسون منانگاگوا، رئیس جمهور زیمبابوه، به دلیل شرایط اضطراری این کشور سفر اروپاییش را لغو کرده و به کشورش برگشته. و بر اثر شلیک گلوله توسط یک سرباز اسرائیلی، یک شهروند فلسطینی در کرانه غربی رود اردن جانش را از دست داده. مقامات اسرائیلی میگویند این فرد قصد داشته با چاقو به یک سرباز اسرائیلی حمله کند. در هفته‌های اخیر بالا گرفتن تنش‌ها در کرانه غربی موجب کشته شدن 2 سرباز اسرائیلی و زخمی شدن 10 نفر دیگر از آنها شده.
درود بر شنوندگان و بینندگان چشم انداز بامدادی. نخستین بخش خبری و تحلیلی روز از لندن، داریوش رجبیان هستم با آرزوی روز و روزگار خوش به یکایک شما. در بامداد سه شنبه 2 بهمن 1397 هستیم، برابر با 22 ژانویه 2019، درست یک ماه گذشته از آغاز تعطیلی بخش‌هایی از دولت فدرال آمریکا، تعطیلی رکورد شکن در تاریخ ایالات متحده که روی زندگی بیش از 800,000 تن اثر مستقیم گذاشته. این کارمندان دولت طی 31 روز روز اخیر هیچ دستمزدی دریافت نکردند، عده بدون دریافت حقوق کار میکنند و شماری هم بیکار ماندند. بحث بر سر احداث دیوار 5 میلیارد و 700 میلیون دلاری با مکزیک است که از وعده های انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود، اما کنگره آمریکا از تخصیص این مبلغ در بودجه خودداری کرده و از آن سو هم دونالد ترامپ برخواسته خود پافشاری میکند. با همکارم کامبیز فتاحی در واشنگتن ببینیم که این رویارویی میان کاخ سفید و مجلس نمایندگان که تحت کنترل دموکرات‌ها هست پس از یک ماه به کجا رسیده. کامبیز، تازه ترین تحولات در زمینه تعطیلی دولت فدرال چیه؟
خب امروز سنای آمریکا، در واقع رهبران جمهوری خواه سنای آمریکا، تلاش خواهند کرد که اون طرحی که آقای ترامپ اگر خاطرتون باشه روز یک شنبه پیشنهاد کرد و البته از سوی دموکرات‌ها رد شد رو به صورت یک طرح مدون رسما در صحن سنا بخوان بیارن، به بحث بگذارن و به رأی بگذارن. منتها این گذر از این پروسه رأی گیری و بررسی ها در سنا، گذشتن از هفخوان رستم و خودش میتونه روزها یا خودش هفته ها طول بکشه. بنابراین طرف جمهوری خواه و آقای ترامپ و متحدانش دارن تلاش میکنن که در سنا طرح او رو مطرح کنن و طرحشون هم اگر خاطرتون باشه این بود که آقای ترامپ گفته بود که اجازه بدید اون 5 میلیارد و 700 میلیون دلار رو به او بدن که اجازه بتونه اون دیوار مرزی رو بسازه، در مقابل خودداری خواهد کرد از اخراج صدها هزار مهاجر غیر مجاز که البته در آستانه اخراج هم این افراد نیستند و این به هر حال طرح مصالحه رو دموکرات‌ها عملاً رد کردن. بنابراین علی‌رغم تحرکات در سنای آمریکا که قراره که از روز سه‌شنبه به وقت محلی اینجا آغاز بشه، فعلا نشانی داله برای این که نرمشی در موضع دو طرف بخوایم ببینیم دیده نمیشه، بلکه فعلا تحرکات قانون گذاران هست احتمالاً در سنای آمریکا.
خب اینا که گفتی کامبیز، شرح اختلافاتی است که همچنان ادامه داره و چیزی که روشن هست بنبستی که پدید اومده برای رفع این بنبست، یا به قول خودت گذشتن از هفت خان رستم، دو طرف کاخ سفید و مجلس نمایندگان چه تلاشایی میکنن دقیقاً؟
در عمل که هیچ کاری نمی‌کنن. آقای ترامپ میشه گفت در چیزی که ازش می‌بینیم توییت می‌کنه بیشتر در این مورد و از جمله به دموکرات‌ها تاخته. در یکی از توییت‌هاش اونها رو به بازی‌های سیاسی در عمل متهم کرده و گفته که دموکرات‌ها فکر می‌کنن، البته با لحنی تمسخرآمیز، که بدون دیوار مرزی میشه جلوی مواد مخدر و مهاجران غیر مجاز رو گرفت. به غیر از این شاهد این نیستیم که یک مذاکراتی در جریان باشه، مگر اینکه رایزنی های پشت صحنه ای باشه که رسانه ها خبر ندارن، ولی به نظر میاد در بنبست کامل هست. برای خروج از این بنبست آقای ترامپ چند روز پیش هم خیلی صراحتا هشدار داد که شاید حالت اضطراری فوق‌العاده ملی اعلام بخواد بکنه که و منابع اون 5 میلیارد دلار رو از منابع وزارت دفاع برداره، از بودجه ارتش و صرف این بکنه، که اون هم خودش یک جنجال دیگر خواهد بود، در دادگاه به چالش خواهد کشیده خواهد شد. مسئله دیگر میتونه نرمش احتمالی باشه، حالا چرخش موضع احتمالی آقای ترامپ که خیلی از ناظران بعید میدونن به این راحتی آقای ترامپ بخواد این کار رو انجام بده، مگر که برخی میگن شاید اگر یک فاجعه انسانی رخ بده، اگر فرض کنید در فرودگاه ها ماموران دست به اعتصاب سراسری در کل آمریکا بزنن، پروازها در آمریکا مختل بشه، یا به خاطر این مسئله یک مسئله جدی فاجعه انسانی اگر رخ بده، در این صورت شاید دولت رئیس جمهور در موضعش تجدید نظر کنه یا دموکرات ها بخوان تجدید نظر بکنن. در غیر این صورت به نظر میاد که یا دارن به سمت حالت اضطراری ملی میرن، یا اینکه شاید هفته ها یا ماه ها تعطیلی بخشی از دولت فدرال که همین الان طولانی ترین در نوع خودش هست در تاریخ آمریکا.
دقیقاً، سپاسگزارم کامبیز. با کامبیز فتاحی در واشنگتن درباره طولانی ترین تعطیلی بخشی از دولت فدرال آمریکا صحبت می‌کردم که امروز دقیقاً یک ماه از آغاز آن می‌گذرد. بحرانی که به دلیل اختلاف بر سر کشیدن دیواری در مرز آمریکا و مکزیک بروز کرد. این بحران چه تأثیراتی داشته و تا کجا زندگی عادی را در آمریکا مختل کرده؟ سام فرزانه نگاهی دارد به این موضوع.
در جایی بین کنگره آمریکا و کاخ سفید در شهر واشنگتن، خیریه‌ای به کارمندان دولت غذای رایگان می‌دهد. کسانی که در یک ماه گذشته حقوقی نگرفته‌اند، برای غذا صف کشیده‌اند.
They're not receiving a paycheck. Some of them are still have to go to work.
اونا هیچ پولی نمیگیرن. بعضیشون همچنان باید برن سر کار و همه‌شون باید همچنان اجاره یا قسط خونه‌شون رو بدن و غذای خانواده‌شون رو تأمین کنن. ما این آشپزخونه رو برای کمک به اونا راه انداختیم که بتونیم یه وعده غذا گرم بهشون بدیم.
نیت موک، مدیر اجرایی این خیریه، میگوید که آنها سابقه کمک به سیل زده ها، زلزله زده ها و طوفان زده های ایالات متحده و دیگر کشورهای قاره آمریکا را دارند.
این مسئله یکم متفاوته. بلای طبیعی نیست، بلای دستساخته بشره و همونقدر مردم رو تحت تاثیر قرار داده. در نظر ما اینا آدمایی هستن که به غذا احتیاج دارن.
آن طرفتر از این غذاخوری، پشت در اتاق رهبر جمهوری خواهان در سنای آمریکا هم گروهی دیگر صف بستند. کارمندان دولت که پولی برای پرداخت قبض‌ها و اجاره خانه ندارند.
من هیچ چیزی ندارم. باید بدونم کی دولت باز میشه. برای اینکه دارن از خونه بیرونم میکنن.
تعطیلی دولت فقط پایتخت نشینان را تحت تأثیر قرار نداده. ملیسا اتحاد، خبرنگار روزنامه لس آنجلس تایمز، از جمله میگوید پارک های ملی در کالیفرنیا بدون محیطبان ماندند.
طنزآمیزه که کالیفرنیا یک دور دیگه هم از این تعطیلی صدمه دیده. مرزبانان در مرزهای جنوبی ما حقوق نمیگیرن و این دقیقاً در کار کسانی خدشه وارد کرده که در خط مقدم هستند. جایی که آقای ترامپ میخواد دیوار مرزیش رو بکشه.
آقای ترامپ در انتخابات سال 2016 به رای دهندگان وعده داده بود که پول دیوار مرزی را مکزیک خواهد پرداخت. او حالا برای گرفتن پول ساخت این دیوار از کنگره آمریکا با مشکل روبرو شده. دموکرات‌ها که از ابتدای این سال میلادی اکثریت را در یکی از دو مجلس کنگره به دست گرفتند، حاضر نشدند که 5 میلیارد و 700 میلیون دلار درخواستی آقای ترامپ را بپردازند و همین باعث شده که آمریکایی‌ها طولانی‌ترین تعطیلی دولتشان را شاهد باشند. کسانی که خانم اتحاد می‌گوید بازنده اصلی این رویارویی دو حزب هستند.
Honestly, the loser in all of this are the American people.
راستش رو بخواید بازنده اصلی مردم آمریکا هستند و 100 هزار کارمند دولت که بدون حقوق موندن. بعد از اینکه این مشکل حل بشه، ما باید درباره هزاران خانواده‌ای صحبت کنیم که با صدمات روانی وارد شده بهشون باید بجنگن. سوای اینها در جنبه سیاسی هم اگر دموکرات‌ها بتونن تاب بیارن و اون چیزی رو که ترامپ میخواد بهش ندن، بهشون در انتخابات ریاست جمهوری 2020 کمک میکنه.
Go for what Trump wants, they're going to see that it's going to help them in the 2020 presidential election.
کمتر از دو سال تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده و از حالا رقبای آقای ترامپ پا به عرصه انتخابات گذاشتند. برای همین آقای ترامپ باید تمام تلاش خود را بکند که با دادن کمترین امتیاز به رقبای دموکراتش گره تعطیلی دولت را باز کند.
اثرات تعطیلی بخشی از دولت در آمریکا سام فرزانه از واشنگتن گزارش می‌داد.
اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی.
پخش زنده چشم‌انداز بامدادی از طریق فیسبوک. facebook.com/bbcpersian.
ممنون از همراهی شما از هر طریقی که برنامه رو دنبال میکنید و ما به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، نفت خام ایران در سومین عرضه در بورس انرژی این کشور دیروز ناکام ماند و هیچ مشتری برای خرید آن اقدام نکرد. مهلت پرداخت مبلغ اولیه برای یافتن مشتری تا ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت تهران هم تمدید شده بود ولی هیچ خریداری پا جلو نگذاشت. هنوز بورس انرژی و شرکت ملی نفت ایران در این باره اظهار نظر نکردند. در معاملات دیروز مقدار نفت قابل عرضه 1 میلیون بشکه به قیمت پایی 52.42 دلار در نظر گرفته شده بود. این بار مجوزها برای خرید نفت خام به ریال صادر شده بود. رضا قرشی، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه استکتون از ایالت نیوجرسی آمریکا با ماست برای بررسی این موضوع. آقای قرشی، دولت به این شیوه فروش نفت به عنوان یک راه حل اساسی فکر می‌کرد و اون اوایل تا حدی کارساز هم واقع شده بود به نظر می‌اومد. چه شد که این بار با استقبال مشتری‌ها روبرو نشد؟
بله، با سلام. البته همه مشکلات اقتصاد ایران معمولا ریشه در سیاست و سیاست‌های غلط داره. اینم همونطور که فرمودین دولت فکر میکرد یک راهی برای دور زدن تحریما باشه، ولی در این مورد بیشتر مسئله عرضه و تقاضاست واقعا. یعنی تقاضای نفت الان وضعش مشخص نیست با این اعلامی که صندوق بین‌المللی پول کرد که رشد اقتصاد کن میشه، چین اعلام کرد که کن شده، معلوم نیست که تقاضا چقدر خواهد بود. عرضه نفت هم ایران متاسفانه عرضه نفتش نفت تغاری، یعنی وقتی میان سراغ ایران که دیگه هیچ نفتی نباشه، یه طرف هیچ کسی نمیخواد با امریکا و تحریمای احتمالی امریکا خودشو مواجه کنه، و طرف دیگه هم رقبا ایران، روسیه و عربستان مشخصا خیلی زود میخوان تو جای بازار ایران رو بگیرن. در نتیجه تنرایی که ایران میتونه اینو بفروشه اینه که ارزش رو با قیمت پایین‌تر، خیلی پایین‌تر بکنه، که این قیمتی که اینا برای این قیمت پایه گذاشته بودن زیاد قیمت پایینی نیست نسبت به نرخ نفت.
اونطور که شما میگین آقای قریشی، ارزی نفت ایران به این شکل در گروه قیمت پایین‌تر باشه، آیا ایران حاضر هست این کار بکنه و قیمت رو کاهش بده؟
عملا اینا این کار رو میکنن. حالا این از این بابت بورس براشون خوب بود که به قول خودشون روز روشن و اینا، اگه نه پشت اتاقای دربسته. بل متاسفانه اینا هم به هند هم به چین، هر کسی از ایران نفت میخره خب میدونه که ایران انتخاب دیگه نداره، مضافم به این که خرید نفت ایران خرجش بالاست، برای اینکه این رو باید خرج بیمه زیاده، نمیدونم خرج حمل و نقلش هست، اینه که مگر اینکه قیمت خیلی پایین باشه که شرکتی حاضر باشه بخره.
و به جز این چاره‌ای که بهش اشاره کردین، یعنی کاهش قیمت نفت، آیا دولت ایران راه حل دیگری برای عرضه نفت از طرق غیر متعارف مثلا همین بورس داره یا نه؟
میکنه این کارو، یا قاچاق میکنه. خیر، در واسه ایران آره، ما کشتی‌های نفتکش و اینا داره، اینا رو میبره. این کشتی‌ها معمولا دستگاهی دارن که از ستلایت کنترل میشه، اونا رو خاموش میکنن. بله این کارا رو میکنه. به کشورهای یعنی این 1 میلیونی که میگن میفروشیم و صادر میکنیم، یه مقدار زیادش همین اینجوری راهای دور زدن به اصطلاح تحریم هاست.
ولی آقای قریشی، آیا اساساً راه حل های وجود داره که فروش نفت خام در بورس به مشتری های خصوصی و بعد فروش نفت خام از طریق اونا در بازار بین المللی به یک تجارت سودآور تبدیل بشه؟
بله، به شرطی که مشکلات سیاسیشون رو حل کنن، بشنن با امریکا صحبت کنن، تحریم ها رو بردارن. بله خیلی هم خوب میشه، اتفاقا اون خیلی بهتره، برای اینکه بازار تعیین میکنه، قیمت رقابتی میشه. مشکل ایران عرض کردم اینه که سیاستش مانع توسعه اقتصادیش میشه.
سپاسگزارم آقای قریشی. با رضا قریشی و استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه استاکتون در ایالت نیوجرسی آمریکا صحبت میکردم. بعد از چند هفته گمان زنی، دولت آلمان رسما اعلام کرده که پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان ایران به آلمان را متوقف کرده است. وزارت خارجه آلمان گفت که این برای دفاع از آلمان و در جهت سیاست خارجی و امنیتی این کشور اتخاذ شده. هواپیمایی ماهان یکی از بزرگترین خطوط هوایی ایران به شمار می رود. آمریکا از این تصمیم استقبال کرده است. جزئیات بیشتر از همکارم هادی نیلی در واشنگتن.
آلمان میگوید برای دفاع از خود و در جهت سیاست خارجی و امنیتیش پرواز خطوط هواپیمایی ماهان را به این کشور متوقف کرده است. ساعتی پیش از این اظهارات مقامات آلمانی، خبرگزاری رویترز گزارش داد که دلیل لغو پروازهای ماهان ایر به آلمان نگرانی‌های امنیتی مرتبط با جابجایی سلاح توسط هواپیماهای مسافربری این خطوط هوایی است. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ساعتی پس از اعلام این تصمیم آلمان در یک توییت از این اقدام استقبال کرد. آقای پومپو در این توییت اتهام قبلی آمریکا را تکرار کرده که هواپیمایی ماهان به گفته او در نقل و انتقال اسلحه و نیروهای نظامی در سرتاسر خاورمیانه و در جهت اهداف حکومت ایران فعال بوده است. هواپیمایی ماهان پیش از این هم بارها برای رابطه ادعایی با سپاه پاسداران به مشکلات مشابهی برخورده بود. علی دادپی، کارشناس حمل و نقل هوایی در تگزاس، میگوید این بخشی از افزایش فشار بر صنعت هوانوردی ایران است.
در مورد شرکت ماهان باید اینو بگم که این شرکت رتبه اول حمل و نقل مسافر و بار رو در ایران داره. سالانه حدود 30% پروازهای بین‌المللی ایران رو شرکت ماهان انجام میده. در سال 96 2,035,000 مسافر در این پروازها جابجا شدن. ناوگانش بزرگترین ناوگان هواپیمای ایرانه و بیش از 60 فروند هواپیما داره، در مقایسه با 57 فروند هواپیمایی ایران ایر، و حدود 14,000 صندلی هم ظرفیت حمل و نقل مسافر داره. قطعا این فشار وجود خواهد داشت و سایر کشورها این هواپیمایی به آلمان، اسپانیا و سایر کشورهای اروپایی پرواز داره و هدف قرار دادنش یک ضربه اقتصادی به همون نقل هوایی ایران خواهد بود.
یک ماه پیش روزنامه بیلد آلمان در گزارشی نوشته بود که دولت آنگلا مرکل تصمیم گرفته تا در سال جدید میلادی تمامی پروازهای هواپیمایی ماهان ایر را از مبدأ و به مقصد آلمان متوقف کند. این روزنامه نوشته بود آمریکا با این ادعا که پروازهای ماهان تهدید امنیتی علیه شهروندان آمریکایی در فرودگاه‌های آلمان محسوب می‌شوند، برای لغو پروازهای این شرکت فشار آورده است. در ماه‌های اخیر و با بازگشت تحریم‌های آمریکا در پی خروج دولت دونالد ترامپ از برجام، صنعت هوایی ایران دوباره با مشکل روبرو است. شرکت‌های بریتیش ایرویز، ایر فرانس و KLM هم پروازهای خود را به ایران لغو کردند. از ابتدای ماه جاری میلادی پروازهای شرکت هواپیمایی قشم هم به مقصد بروکسل به دلیل تحریم‌های جدید ایالات متحده لغو شده است.
هادی نیلی از واشنگتن از ممنوعیت پرواز شرکت ماهان ایران به آلمان گزارش میداد. آیا چنین تحریم‌های روی زندگی شما مخاطب برنامه هم اثر میذاره؟ تا کجا این اقدامات رو موجه میدونین؟ اگه مقیم ایران یا آلمان هستین تا کجا پروازهای شما وابسته به شرکت ماهان بود؟ چنین تحریم‌هایی به نظر شما چه تأثیری بر روابط شکننده ایران و اتحادیه اروپا میتونه بذاره؟ و همینطور درباره ناکامی ارزی نفت در بورس انرژی ایران هم میتونین نظر بدین و البته موضوع تعطیلی بخشهایی از دولت فدرال آمریکا که امروز یک ماه شد و موضوع اصلی برنامه ماست و مطالب بسیاری دیگر هم داریم در ادامه برنامه که میتونین دربارشون نظر بدین. و همینجا میخوام درود بگم به بهرام، سیروس، طلا، ایندکس، هرمز، فیاض و اورکن و مالک و رحیم و دوستان دیگر که برنامه را از طریق فیسبوک بی بی سی فارسی دنبال میکنند و همونجا هم میتونن نظر بدن.
دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-2222
باز هم در ایران، سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور در دیدار با مقام‌های وزارت ارتباطات این کشور واکنش‌های فراوانی در پی داشته، از جمله در روزنامه‌های صبح امروز تهران که فرشته قاضی در آتلانتای آمریکا برای ما و شما مرور کرده.
بررسی روزنامه‌های امروز تهران رو در بخش اول شروع می‌کنیم با آقای روحانی. اینجا واتیکان نیست، از کیهان. حرف حساب از ایران و فضای مجازی شاید دیگر درخت ممنوعه نباشد از همدلی.
که همه اینها خانم قاضی مربوط است به اظهارات دیروز حسن روحانی رئیس جمهور درباره فیلترینگ و اینکه هشدار داده که فیلترینگ چاره کار نیست بلکه اشتباهه و از نبود رسانه آزاد صحبت کرد.
دقیقاً همینطوره. حسین شریعت مداری در یادداشت روز روزنامه کیهان حسن روحانی رو متهم کرده به داشتن نظرات و دیدگاه‌های انحرافی و اینکه برای ایران اسلامی نسخه شبیه واتیکان رو توصیه می‌کنه. آقای شریعت مداری از علمای دینی پرسیده که چرا در مقابل این دیدگاه‌های انحرافی تلاشی نمی‌کنید که من مجبور نشم بیام چیزی بنویسم. مدیر مسئول کیهان ادامه داده که اینکه دخالت دولت در فضای مجازی چه مفهومی داره و اینکه همگان بتونن بدون کمترین مانع و بدون فیلتر وارد فضای مجازی بشن از نسخه واتیکانیسم هم به مراتب خطرناک‌تره. مفهومش اینه که جوانان و نوجوانان و همه مردم رو در وادی پرمخاطره فضای مجازی به حال خود رها کنیم و فقط خوب و بد رو به اونها معرفی بکنیم. بر اساس این دیدگاه میشه دزدان و قاتلان رو به حال خود رها کرد و مانعی برای اونها ایجاد نکرد و فقط مشخصات اونها رو برای مردم برشمرد و مقابله با اونها رو بر عهده خود مردم گذاشت.
ولی از اون طرف روزنامه ایران صحبت‌های آقای روحانی رو حرف حساب عنوان کرده. با چه استدلالی؟
روزنامه دولتی ایران از شکست فاحش سیاست فیلترینگ در کمترین زمان قابل تصور در سال 97 به عنوان یک پدیده یاد کرده. سیاستی که به نوشته این روزنامه نه تنها شکست خورده بلکه اثرات منفیش بیش از پیش آشکار شده. اگر در گذشته سیاست محدودسازی دسترسی به ماهواره یک دهه طول کشید تا به کلی کنار گذاشته بشه، این بار کمتر از یک ماه معلوم شد که فیلترینگ چاره ساز نیست. روزنامه دولتی ایران سخنان دیروز حسن روحانی رو حرف حساب خونده و نوشته که راه اصلاح فضای رسانه‌ای کشور از فیلترینگ نمیگذره بلکه از اصلاح نظام رسانه‌ای رسمی کشور و به طور مشخص صدا و سیما و سپس مطبوعات میگذره. تا هنگامی که این نظام رسانه‌ای اصلاح و به معنای دقیق تبدیل به یک رسانه با کلیه مشخصات رسانه نشه، نمیشه انتظار داشت مشکلات فضای مجازی رو حل کرد.
روزنامه همدلی مطلبش عنوان جالبی داره: فضای مجازی شاید دیگر درخت ممنوعه نباشد، که میگه حسن روحانی در عمل ایستادگی نکرده در برابر فیلترینگ، درسته؟
همینطور عادل جهان‌آرای در یادداشتی در این روزنامه نوشته روحانی اگرچه بارها و بارها تاکید کرده که نباید اینترنت رو فیلتر کرد، اما هیچگاه هم تمام قد در مقابل فیلتر شدن این ابزار اطلاع رسانی ایستادگی نکرد و بیشتر سعی کرد موضوع رو با سخنرانی و دادن ایده و تاکید بر استفاده آزادانه مردم از اینترنت فیصله بده. اما سخنان دیروزش این امیدواری رو ایجاد کرده که یک بار برای همیشه قوه مجریه، که اتفاقا باید بر اجرای درست قانون نه سلایق افراد و گروه ها نظارت بکنه، تکلیف کاربران اینترنت رو روشن کنه تا اونها برای تهیه فیلتر شکن ها و کمبود پهنای باند از پرداخت هزینه های گزاف و از دست دادن سرمایه های ملی معاف بشن. نویسنده ادامه داده که زمانی که دستیابی به ابزارهای اینترنتی ممکن نباشه و به قول آقای روحانی همچون درخت ممنوعی باشه که نزدیک شدن به اون و استفاده از میوه اون تابو هست، امکان کسب سواد رسانه هم به راحتی میسر نخواهد بود.
در ادامه برنامه به روزنامه‌های صبح امروز چاپ تهران و فرشته غازی برمیگردیم. حالا چند خبر کوتاه از ایران در یک نگاه با علی همدانی.
برخی محافظه‌کاران مخالف حسن روحانی گفتند که چند تن از وزرای دولت ایران در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی او را تهدید کردند که اگر لوایح ضد پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشود کناره‌گیری می‌کنند. رسانه‌های نزدیک به جبهه موسوم به پایداری از گروه‌های اصلی منتقد دولت بین محافظه‌کاران و حامیان آقای خامنه‌ای چنین گزارش‌هایی را منتشر کردند. در همین حال یک نماینده مجلس که حامی دولت حسن روحانی است در توییتر نوشته که نامه این وزرای کابینه حسن روحانی به رهبر جمهوری اسلامی چنین مضمونی نداشته، بلکه یک درخواست مشفقانه بوده. علیرضا رحیمی نماینده تهران گفته این چند وزیر در نامه‌شان به رهبر جمهوری اسلامی از او خواستند تسری در بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تاکید کند. ابوالفضل قدیانی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ایران درباره برخوردها با اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و پخش فیلم طراحی سوختی علیه آنها در یادداشت تازه‌ای نوشته که مسبب اصلی تمام این اعمال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. این فعال سیاسی در یادداشتی که وبسایت کلمه منتشر کرده با اشاره به گفته‌های اسماعیل بخشی در مورد اینکه شکنجه شده و خواسته او برای مناظره با وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نوشته که از هر سه قوه علیه شاکی ستم دیده اتخاذ موضع شد و با تعجب شاهد موضع‌گیری تأسف‌بار سخنگوی دولت به اصطلاح اعتدالگرای مورد حمایت اصلاح طلبان بودیم که کاسی داغ‌تر از آش شد و خواهان شکایت شکنجه‌گر علیه شکنجه دیده گردید. و ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری رتکلیف صحبت‌های سفیر ایران در لندن درباره پیشنهاد صدور ویزا به او برای سفر به ایران را نادرست خوانده. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا پیشتر گفته بود سفارت ایران فروردین سال گذشته برای اعطای ویزا به همسر نازنین زاغری اعلام آمادگی کرد، اما او از این فرصت استفاده نکرد. ریچارد رتکلیف همچنین صحبت‌های سفیر ایران درباره آزاد بودن پاسپورت گابریلا دخترش را هم تکذیب کرد.
در این بامداد سه‌شنبه دوم بهمن نگاهی تازه داشته باشیم به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه. از امروز تعطیلی حداقل یک چهارم دولت آمریکا به خاطر اختلاف دونالد ترامپ رئیس جمهور و دموکرات‌ها بر سر ساخت دیوار مرزی مکزیک وارد دومین ماه خود می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین واکنش خود رهبران دموکرات‌ها در کنگره را به بازی‌های سیاسی و به مخاطره انداختن امنیت کشور متهم کرده. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، نفت خام ایران در سومین عرضه در بورس انرژی این کشور دیروز ناکام ماند و هیچ مشتری برای خرید آن اقدام نکرد. و بعد از چند هفته گمانه‌زنی، دولت آلمان رسما اعلام کرد که پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان ایران به آلمان را متوقف کرده است. حدود یک هفته پس از شکست توافق نخست وزیر بریتانیا با اتحادیه اروپا برای خروج این کشور در پارلمان بریتانیا، تریزا می بار دیگر به پارلمان برگشته و قول داده است که برای تدوین طرح جدید رایزنی‌های بیشتری خواهد کرد، اما او گفت که وعده هیچ تغییر عمده‌ای در این زمینه نخواهد داد. و صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که بالا گرفتن تنش‌ها در تجارت بین‌المللی می‌تواند به کند شدن رشد اقتصاد جهانی منجر شود. موضوع بریتانیا را که در سر خط خبرها گفتم تا دقایقی دیگر مفصلا بررسی خواهیم کرد. پیش از اون گزارشی داریم از خطر کاهش رشد اقتصاد جهان که در این مورد صندوق بین‌المللی پول هشدار داده. مطالب دیگر هم داریم و در پایان راه یکی دو کتاب تازه رو ورق می‌زنیم.
آ قامت شخصیت ارجمندی بر کل متن کتاب سایه انداخته است که همان کلونل وزیری است و در کتاب ثابت کرده ایم که دلیل اصلی سرایش سروده ایران هدایت و راهنمایی کلونل وزیری بوده است.
مرور کتاب‌های هفته با مسعود بهنود تا حدود 18 دقیقه دیگه. اینجا لندن است، رادیو بی بی سی، چشم‌انداز بامدادی.
چشم‌انداز بامدادی بی بی سی را از رادیو بشنوید
و از تلویزیون تماشا کنید.
برنامه دیداری رادیوی فارسی بی بی سی هر روز از ساعت 7 صبح تهران از تلویزیون فارسی بی بی سی هم پخش می شود.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان
از چشم‌انداز بامدادی بی بی سی فارسی.
همونطور که پیشتر هم اشاره کردم، صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که بالا گرفتن تنش‌ها در تجارت بین‌المللی می‌تواند به کند شدن رشد اقتصاد جهانی منجر شود. این سازمان در گزارش سالانه تازه خود درباره چشم‌انداز اقتصادی جهان، در این حال درباره بی‌نتیجه ماندن مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت نیز هشدار داده است. نرخ رشد اقتصاد جهانی برای سال 2019 یعنی سال جاری میلادی 3.5% یعنی 2% کمتر از آنچه پیش بینی شده بود برآورد شده است. در این باره گزارشی داریم از مهنوش پورزیایی از واشنگتن.
خطر رکود ناگهانی و کند شدن رشد اقتصاد جهان بیشتر شده. این هشدار کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول است که در اجلاس اقتصاد جهانی داووس صحبت می‌کرد. کمی پیش از سخنرانی او، گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول درباره چشم‌انداز اقتصاد جهانی از کند شدن رشد اقتصاد کشورهای پیشرفته و مخاطرات پیش روی این کشورها صحبت کرده بود. بر اساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2019 3.5% پیش بینی شده است. این رقم برای بریتانیا بسیار کمتر و معادل 1.5% برآورد شده. با این تأکید که ابهام درباره مذاکرات برگزیت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، میتواند این رقم را نیز دستخوش تغییر کند. خانم لاگارد در سخنرانیش از تأثیر موضوعاتی مثل برگزیت بر اقتصاد جهان چنین گفت:
We need to redouble our effort.
ما باید تلاشمان را برای حل مشکلات مشترک پیش رویمان دو برابر کنیم، از حل مشکلات نظام تجارت جهانی گرفته تا مبارزه با فساد و فرار مالیاتی و مقابله با خطر حیاتی تغییرات آب و هوایی. بله، کشورهای گروه 20 خواستار حل مشکل نظام تجارت جهانی شده و باید این کار را انجام دهیم.
تعرفه‌های وضع شده بر مبادلات تجاری از سوی آمریکا پیش از این عامل کندی رشد اقتصادی عنوان شده بود. صندوق بین‌المللی پول در این حال پیش بینی کرده که کندی رشد اقتصاد در چین کماکان ادامه پیدا خواهد کرد. جیان ماریا میلزی فرتی، معاون تحقیقات صندوق بین‌المللی پول:
رشد اقتصاد چین در سال 2018 6.6% بوده که رقم بسیار بزرگیه. از آنچه که در سالهای اخیر بوده البته کنتره، اما هنوز هم رقم بسیار بزرگیه. اقتصاد رو به کندی گذاشته. ما انتظار داریم که امسال نرخ رشد 6.2% باشه. واضحه که تنش تجاری و وضع تعرفه‌ها تأثیر منفی خودش رو بر چشم‌انداز اقتصادی گذاشته. اقتصاد چین اقتصادی است باز و واضحه که با وضع تعرفه‌ها ضربه می‌خوره.
صندوق جهانی پول در این حال پیش بینی کرده در آینده نزدیک قیمت نفت خام در وضع فعلی بماند. بر این اساس قیمت نفت خام که از ماه اوت از جمله به دلیل سیاست‌های آمریکا در قبال صادرات نفت از ایران در نوسان بوده، در ماه ژانویه به بشکه 55 دلار رسیده و همچنان باقی مانده است. بر این اساس پیش بینی شده در 4 تا 5 سال آینده نیز قیمت نفت در همین حدود بشکه 55 دلار بماند. رشد اقتصادی در خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاکستان 2.4% پیش بینی شده است. اما بر اساس پیش بینی صندوق جهانی پول تا سال 2020 در این منطقه 3% رشد پیش بینی شده است. عوامل متعددی چشم‌انداز رشد اقتصادی در این مناطق را تحت تأثیر قرار می‌دهند که از جمله این گزارش به تنش‌های ژئوپلیتیک، تحریم‌های آمریکا علیه ایران و دشواری شرایط اقتصادی در پاکستان اشاره کرده.
مهرنوش پورزیایی بود که درباره خطر کنتر شدن رشد اقتصاد جهان گزارش میداد و اشاره هم داشت به تأثیر برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر این روند. برگزیت که طی چند ماه اخیر موضوع روز بریتانیا بوده و دیروز ترزا می نخست وزیر بریتانیا در این باره در پارلمان این کشور صحبت کرد. او اعلام کرد که هزینه 65 پوندی اقامت برای شهروندان اتحادیه اروپا در بریتانیا حذف شده است. قرار بود میلیون ها شهروند کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در بریتانیا زندگی می کنند بعد از برگزیت این هزینه را برای حق ادامه اقامت در بریتانیا بپردازند. نخست وزیر بریتانیا این خبر را در بیانیه‌ای که در جریان حضورش در پارلمان خواند اعلام کرد و در این جلسه او تلاش داشت به اعضای پارلمان که به تازگی علیه توافق او با اتحادیه اروپا درباره برگزیت رأی داده بودند توضیح داد که چطور می‌خواهد حمایت پارلمان را جلب کند. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر حزب مخالف دولت بریتانیا از این اقدام استقبال کرده. از شهران تبری تحلیلگر مسائل بریتانیا که عضو حزب کارگر این کشور هم هست پرسیدم این اقدام خانم می یعنی لغو هزینه 65 پوندی اقامت اروپایی ها در بریتانیا تا کجا می تواند به حل بحران برگزیت کمک کند؟
بله، من فکر میکنم لغو این هزینه به هیچ عنوان به بحران برگزیت کمکی نمیکنه. خانم می یا وزیر کشورش این هزینه رو گذاشته بودند و بعد فوری فهمیدند که چه اشتباه بزرگی کردند. 3 میلیون نفر در این مملکت از کشورهای دیگر اروپایی اومدن، بعضی از اونها حتی اینجا به دنیا اومدن و اصلا معنی نداشتش این هزینه‌ای که گذاشتن. شما فکر کنید یه خانواده 4 نفره باید 250 پوند میدادن برای اینکه برن و این مثلا فرم رو پر تحویل بدن به وزارت کشور و خیلی مخالفت شدیدی فهمیدن که در مقابلش هست از طرف مردم، اون رو لغو کردن و خانم می فکر کرد مثلا یک امتیازی داد. این اصلا امتیاز، اصلا کسی سر این دعوایی نداشته با خانم می.
خانم می نظرش فرق میکنه، میگه که این کاملا مرتبطه و همین طور باز هم برای حل بحران برگزیت خانم می گفته که با حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی و دیگرا درباره نگرانی هاشون بر سر وضعیت مرزی ایرلند گفتگوهای بیشتری خواهد داشت. پیش بینی درباره این گفتگوها چیه؟
مرز ایرلند، مرز زمینی بین دو ایرلند در قرارداد صلح ایدپاک در چندین سال پیش بعد که صلح شدش به سالهای 90 ضمانت اجرایی قانونی داره. یعنی شما نمیتونین اونجا مرز بگذارین، یعنی دولت بریتانیا نمیتونه به طور قانونی اونجا مرز بگذاره. حالا مردمی که طرفدار وحدت با جمهوری ایرلند هستن، خب بعدشون نمیاد از این موضوع که ایرلند نزدیکتر بشه، ایرلند شمالی نزدیکتر بشه به جمهوری ایرلند. ولی حزب دی یو پی که حزبیه که میخواد با بریتانیا نزدیک باشه و خانم می میخواد نظر اون رو جلب بکنه، اونها از این موضوع خوششون نمیاد، اونها با این موضوع راضی نیستن که مرزی باشه بین دو ایرلند. خانم می آمده میگه که من دارم میرم اتحادیه اروپا دو مرتبه در این هفته و صحبت میکنم و سعی میکنم یک مکانیزمای جدیدی برای پیدا کنم که این مرز نباشه. همچین چیزی ممکن نیست، مگر اینکه از معلوم نیست از یک قاره دیگه یک مکانیزمای جدید. اگه مکانیزمی بود تو این 2 ساله پیدا میشد این مکانیزما. چیزی که امروز نشون داده شد این هست که اونهایی که برگزیتی سخت هستن و حتی حزب دی یو پی ایرلند از ترس اینکه پارلمان قدرت رو در دست بگیره، چون قرار پارلمان این هفته اقداماتی بکنه که قدرت تصمیم گیری درباره برگزیت رو از نخست وزیر بگیره و این اگر این اتفاق بیفته اون وقت برگزیت سخت به هیچ عنوان انجام نمیشه و اونایی که طرفدار برگزیت سخت هستن الان به این تلاطم افتادن که شاید بهتر حرف خانم می رو قبول بکنن.
ولی تعداد بیشتر از 2 ماه دیگه فرصت داریم که بریتانیا بعد از اتحادیه اروپا بیاد بیرون. خانم تبری میشه خیلی کوتاه بگین که در کل وضعیت برگزیت الان چطوره؟ آیا امیدی هست که تا موقع این مشکلاتی که وجود داره برطرف بشه یا نه؟
خیلی‌ها معتقد هستن که از بایستی که این مهلت رو تمدید کرد. البته یک مسئله هستش و اون اینه که در ماه می انتخابات نمایندگان پارلمان اروپاست. بریتانیا باید ببینه اگر تا ماه می این مسئله رو حل نکنه، خب مثلا آیا این 2 ماه کمکی میکنه یا نه. هیچ کس نمیدونه، هیچ چیزی در مجلس اکثریت نداره، طرح خانم می هم اکثریت نداره. یک نکته دیگه هم که امروز معلوم شد، بالاخره آقای کوربین مجبور شد قبول بکنه حرف نمایندگان به اصطلاح مقابل خودش رو در حزب کارگر که خواهان رفراندوم دوباره هستن، کوربین قبول کرده. و اگه کوربین قبول کنه و تمامی حزب کارگر قبول بکنن، حزب اسکاتلند هم قبول کرده، حزب لیبرال دموکرات هم قبول میکنه، عده‌ای از داخل حزب خانم می هم قبول میکنن، بنابراین اکثریت میاره. احتمال اینکه رفراندوم مجدد بشه از احتمال‌های دیگه بیشتر هستش، ولی هنوز هم نمیشه به طور قطع گفت که چه خواهد شد.
شهران طبری بود، تحلیلگر مسائل بریتانیا، که در پایان صحبتاش به پیشنهاد برگزاری دوباره همه‌پرسی جدایی این کشور از اتحادیه اروپا هم اشاره‌ای داشت. ضمناً ترزا می نخست وزیر بریتانیا در نشست دیروز پارلمان بریتانیا به این موضوع هم پرداخت و درخواست‌ها برای برگزاری همه‌پرسی مجدد را رد کرد و گفت وظیفه ما اجرای تصمیمی است که در همه‌پرسی اول گرفته شد. حالا فرکانس‌های زمستانی پخش برنامه چشم‌انداز بامدادی بی بی سی قابل توجه شنونده‌های رادیویی مون.
روز خود را با ما آغاز کنید. این برنامه علاوه بر تلویزیون فارسی بی بی سی از ساعت 7 تا 8:30 بامداد به وقت تهران از طریق موج متوسط 1413 کیلوهرتز قابل دریافت است. ساعت اول این برنامه از طریق امواج کوتاه رادیویی ردیف‌های 41 و 49 متر برابر با 7485، 6010 و 6095 کیلوهرتز پخش می شود. ساعت دوم چشمانداز بامدادی از طریق امواج کوتاه رادیویی ردیف های 22، 25 و 31 متر برابر با فرکانس های 13860، 11905 و 9440 کیلوهرتز پخش می شود.
در اینجا چند مطلب جالب دیگه هم از روزنامه‌های صبح امروز تهران داریم که فرشته قاضی برای شما انتخاب کرده.
بررسی روزنامه‌ها رو در بخش دوم با شرق ادامه میدیم. چه کسانی از انحصار صدا و سیما دفاع می‌کنند؟ از ابتکار، ایران و اروپا، حرکت روی یخ‌های نازک و در نهایت هم از اعتماد، توجیه در تهران، جلب مشتری در بروکسل.
خانم قاضی، مطلب اولی که انتخاب کردین باز هم درباره اظهارات دیروز حسن روحانی هست، بخصوص اون بخشی که میگفت در کشور تک صدای هست، رسانه آزاد نیست. روزنامه شرق در مطلب چه کسانی از انحصار صدا و سیما دفاع میکنند چه میگه در این مورد دقیقا؟
روزنامه شرق در واقع از انتقادهای تند روحانی به رسانه ملی نوشته و اینکه در حالی که اصلاح طلبان مدام از تک صدایی در صدا و سیما انتقاد میکنند، اصولگرایان از تشدید انحصار در صدا و سیما دفاع میکنند. سخنان تند روز گذشته روحانی در نقد رسانه ملی و انحصار این رسانه، همچنین حملات تندش به بی‌حاصل بودن فیلترینگ، نشان داد که او حداقل در این حوزه کاملا در کنار اصلاح طلبان ایستاده. روزنامه شرق ادامه داده که اصولگرایان در سه دوره ریاست لاریجانی، زرقامی و عسگری نه تنها چتر خود را بر رسانه ملی گستراندند، بلکه از هر گونه گشایشی در شکستن این انحصار هم جلوگیری می‌کنند. از این منظر اونا از توسعه تلویزیون‌های اینترنتی و تولید محتوای چند رسانه‌ای در فضای اینترنتی و سایت‌ها، اون هم بدون نظارت صدا و سیما، خوشنود نیستند.
و حالا یکی دو تا مطلب بین المللی. روزنامه ابتکار روابط ایران و اتحادیه اروپا رو به حرکت روی یخ‌های نازک تشبیه کرده. چرا؟
جلال خوش‌چهره در سرمقاله این روزنامه به مخالفت اتحادیه اروپا به خصوص فرانسه، آلمان و بریتانیا در خصوص خروج آمریکا از برجام اشاره کرده و نوشته که اگرچه از پیش معلوم بود که اروپاییان در اجرای سیاست‌های مقابل جویان با رویکرد واشنگتن دچار محدودیت هستند، ولی همین مخالفت موجب شد که واشنگتن نه تنها در منزوی کردن دوباره ایران در جامعه جهانی ناکام بشه، بلکه به اهداف خود در ایجاد بی‌ثباتی در جامعه ایران هم دست پیدا نکنه. از این رو شاهد چند تغییر تاکتیکی در سیاست‌های اجرایی دولت ترامپ هستیم. از تغییر لحن واشنگتن، از تشدید تحریم‌ها تا تهدید به انتخاب گزینه نظامی، اعزام ناوهای جنگی به منطقه، سفرهای دوره‌ای مقام‌های دولت ترامپ به منطقه و دیگر کشورهای تاثیرگذار در جامعه جهانی و سرانجام تلاش برای تشدید اختلافات میان ایران و اتحادیه اروپا به منظور همراه شدن اروپاییان در مخالفت با برجام و به تبع اون ایران. سرمقاله نویس ابتکار ادامه داده که همراهی لهستان، مجارستان و آلبانی با سیاست‌های دولت ترامپ قابل توجیهه، ولی تلاش برای تاثیرگذاری بر روابط ایران با هلند، دانمارک و اتریش هشدار دهنده است و این تصور رو تقویت می‌کنه که حرکت روی یخ‌های نازک بسیار هشدار دهنده تر از گذشته شده.
و روزنامه اعتماد در توصیف سفر معاون وزیر خارجه لهستان به ایران نوشته توجیه در تهران، جلب مشتری در بروکسل. چه میگه؟
همینطور سارا معصومی در گزارش مفصلی در این روزنامه نوشته که معاون وزیر خارجه لهستان در حالی به تهران اومد که فضای داخلی در ایران پیرامون میزبانی ورشو بسیار تند و تیزه. خانم معصومی همزمان اشاره کرده به تلاش‌های وزیر خارجه لهستان در بروکسل و نوشته که وزیر خارجه لهستان تلاش میکنه برای جلب مخاطب بیشتر برای حضور در نشست ورشو. به نوعی اظهارات پامپائو مبنی بر ضد ایرانی بودن این جلسات رو خونسا بکنه و او در حالی تلاش میکنه از ماهیت ضد ایرانی نشست کم بکنه که پیش از این در دعوتنامه‌هایی که برای مدعوین فرستاده شده تاکید شده بود که بیانیه پایانی رو صرفاً لهستان به عنوان میزبان و آمریکا به عنوان مبتکر این نشست مینویسند. همین مسئله نشون دهنده برنامه‌ریزی آمریکا برای انتشار بیانیه ضد ایرانی خواهد بود.
فرشته قاضی بود با روزنامه‌های تهران. اتفاقا نظری که از امید دریافت کردیم در تلگرام مربوط به یکی از مطالبی است که در بخش اول مرور مطبوعات از فرشته قاضی شنیدیم. امید نوشته که فیلتر کردن به بهانه جلوگیری از خلافکاری دقیقاً مثل تعطیل کردن بانک‌ها به بهانه جلوگیری از سرقت و دزدی است. قابل توجه نویسندگان کیهانی. اونطور که امید میگه، احمد نوشته که صد البته که این تحریم‌ها که اشاره کرده به تحریم هواپیمایی ماهان در آلمان روی زندگی تک تک مردم اثر دارد و آلمان هم با تحریم ماهان مهر تایید بر این زد که توسط ماهان ایر ایران سلاح به سوریه انتقال میداده، که البته میدونیم که جمهوری اسلامی این رو رد میکنه. عبدالله نوشته به نظرم با توجه به تحریم‌های نفتی در سال آینده ایران با کسری بودجه گسترده روبرو خواهد گردید، در صورتی که چنانچه ایران به مذاکرات برد برد با ایالات متحده بپیوندد منابع آن برای همه طرفین خواهد بود. منافع آن حتما منظورش هست. و در فیسبوک از نصرت الله می‌خونیم که میگه حکومت افغانستان گفته بود در صورتی که طالبان حضور مقام‌های دولتی را در مذاکرات صلح نپذیرد باید این گفتگوها به عقب بیفتد، اما آقای زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا همچنان به این مذاکره ها ادامه میدهد. سیما میگه نه دموکرات ها و نه جمهوری خواهان آمریکا حریف ترامپ نمیشن. هیدر میگه ترامپ خیلی کله شقه و یعنی این دیوار مکزیک براش خیلی مهم نیست. و همینطور از هیرکان میخونیم که دولت دوم حسن روحانی رو رقت انگیز میدونه، بخاطر اینکه میگه دولتی هست که پشتوانه نسبی مردمش رو بر سر حمایت سپاه قمار کرد و باخت. وهاب گفته که موضوع آمریکا رو رها کن و از گرفتاری برگزیت در بریتانیا بگو که گفتیم. سیما در همین مورد گفته که دموکراسی یعنی احترام 49% به 51% که منظورش 52% طرفداران جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا است در برابر 48% مخالف. و علی به سرماخوردگی من اشاره کرده و من همینجا پوزش میخوام بابت صدا و ادای سرماخوردم. ممنون از پیام‌هایی که فرستادیم. بله، رسیدیم به خبرهای ورزشی که طبق معمول این روزها فقط از یک جا میشه آغاز کرد، جام فوتبال ملت‌های آسیا، این بار با علی فولادی.
خب دیشب سه تا بازی مهم داشتیم در مرحله یک هشتم نهایی. استرالیا، ژاپن و امارات پیروز بازی‌های روز گذشته بودند. مهمترین بازی برای فوتبال دوستای ایرانی داریوش شاید مسابقه عربستان و ژاپن بود که خب با پیروزی یک هیچ ژاپن به پایان رسید، یک بازی کاملا حساس. ژاپن که در تاریخ این رقابت‌ها با 4 بار قهرمانی پر افتخارترین تیم تاریخ این رقابت‌هاست، با این بردی که به دست آورد حالا حریف ویتنام در مرحله بعدی میشه. بنابراین اگه تیم ملی فوتبال ایران بتونه در بازی بعدی چین رو شکست بده، چینی که خب مربیش مارچلو لیپی نام داره، اون وقت در نیمه نهایی با برنده ژاپن و ویتنام روبرو میشه که خب اون موقع به احتمال زیاد حریف تیم ملی فوتبال ایران تیم قدرتمند ژاپن خواهد بود. شاید بخش بزرگی از طرفدارهای تیم ملی استقبال کنند که ایران در شرایط فعلی به جای بازی با عربستان با ژاپن روبرو بشه، هرچند که باید گفت ژاپن تیم قدرتمندتری از عربستان هم هست. غیر از ژاپنی‌ها همونطور که گفتم استرالیا هم به مرحله بعدی رفت. استرالیا ازبکستان رو تو ضربات پنالتی برد و حریف امارات میزبان رقابت‌ها در مرحله بعدی شد. اماراتی که دیشب تو آخرین بازی قرقیزستان رو با حساب 3-2 شکست داد. امروز در همین چارچوب دو بازی جذاب دیگه برگزار میشه. کره جنوبی با بحرین بازی میکنه و قطر با عراق.
خب اینو از فوتبال بود، ولی رقابت‌های مهمی در زمینی تنیس هم جریان داره علی، و امروز مسابقات تنیس اوپن استرالیا وارد مرحله 1/4 نهاییش میشه. از تازه‌هاش چه داری برامون بگی؟
خب تا ساعتی دیگه مسابقه فرانسیس تیافو آمریکایی، مرد شماره 39 تنیس جهان، با رافائل نادال اسپانیایی برگزار میشه که بازی جالبیه. نادال الان مرد شماره 2 تنیس جهانه و با توجه به اینکه مدت‌ها قبل از این تورنمنت از مسابقات اصلی دور بوده، انگیزه خیلی زیادی برای این دیدار و البته کل تورنمنت داره. دیر وقت امشب هم قراره دو تا مسابقه تماشایی دیگه داشته باشیم. تو یکی از بازی‌ها نوواک جوکوویچ که الان مرد شماره 1 جهانه با کی نیشیکوری ژاپنی روبرو میشه. نیشیکوری با اینکه الان مرد شماره 9 تنیس دنیاست، اما به نظر نمیاد بتونه جلوی جوکوویچ قهرمان 6 دوره این رقابت‌ها مقاومت زیادی بکنه. در نهایت هم میلوش راونیچ از کانادا با لوکاس پویی از فرانسه بازی میکنه. اما در بخش زنان هم سرنا ویلیامز آمریکایی با کارولینا پلیسکووا بازی می‌خواهد کرد. ویلیامز خب میدونن طرفداران تنیس که بخت شماره 16 قهرمانی در این تورنمنت، برای اینکه به این مرحله برسه دیروز یه بازی تماشایی داشت با سیمونا هالب نفر شماره 1 تنیس زنان جهان و تونست اون رو شکست بده و حذفش کنه.
بذارین یک پیام گرمی هم بخونم در قلب سرما از سید عبدالظاهر که نوشته: یک سلام گرم از دورترین و سردترین نقطه افغانستان یعنی ولایت غور، ولسوالی یا شهرستان ساغر. انشالله که روز خوب و خوشی را آغاز کرده باشید، که همین آرزو رو برای شما و سایر مخاطبان برنامه هم داریم. حالا اینجا دفتر خبرهای روز رو ببندیم و در کمال آرامش پای صحبت مسعود بهنود بشینیم، روزنامه‌نگار موقع لندن که اینک 28 هفته است سه‌شنبه‌ها برامون تازه‌ترین کتاب‌های چاپ ایران رو مرور می‌کنه.
حتی اگر نوشته شیرین خانم سیمین بهبهانی، سیمین بانوی غزل ایران، نبود در مقدمه کتاب مرز پرگوهر، همینقدر که نام حسین گلگلاب بر پیشوانی اون بود، نوشته هومن ظریف اهمیت پیدا می کرد. چرا که این کتاب مرز پرگوهر درباره حسین گلگلاب هست. او کیست؟ همان کسیست که سروده ایران رو ساخت و همون کسی است که استاد دانشگاه بود، رشته تخصصیش که به اون دلیل به ایشون دکتر میگفتن گیاهشناسی بود، ولی از شاعران خوب زمان بود، زیبا و دلنشین میسرود و در این حال خدمت بزرگی به موسیقی کرد بعد از آشنایی با کنر علی‌نقی خان وزیری و بعد از رفتن به مدرسه موسیقی. و این گیاهشناس معروف از خودش یادگارهای فراوان به یاد گذاشت، در عین اینکه استاد معتبر دانشگاه تهران بود و یک مدتی هم سرپرست دانشگاه تهران شد، ولی عضوی بود از فرهنگستان ایران که به دستور رضا شاه به همت فروغی تشکیل شد. محمود حسابی، علی اصغر حکمت، علی اکبر خان دهخدا، رشید یاسمی، غلام حسین رهنما هم از اونجا بودند. معادلیابی برای اصطلاحات علمی سپرده شد به دکتر گلگلاب. دکتر گلگلاب مرد بزرگی است در تاریخ ایران و آنچنان که باید شناخته شده نیست. هومن ظریف از کتاب خودش میگه، کتاب مرز پرگوهر.
کتاب مرز پرگوهر اکنون توسط نشر ماهریز در اقصان نقاط ایران و جهان در دسترس است. خوشحالم که بعد از 6 سال توانستم هر روز بیشتر از پیش به خاطر انتشار آن بر خود ببالم. کتاب مرز پرگوهر که درباره آرا و اندیشه و آثار دکتر حسین گلگلاب است، درباره سرود ایران و شخصیت آقای گلگلاب ابعاد متنوعی دارد. از دوستی زنده یاد روح الله خالقی با حسین گلگلاب گفته ایم که به صورت نمادین هر دو نام فرزندان خود را فرخ نامیدند. در این کتاب گزارش های فرهنگستان ادب زبان فارسی به قلم عضو پیوسته آن یعنی آقای دکتر حسین گلگلاب نکته های جالب و طربناکی دارد. کتاب مرز پرگوهر بخش فرتور و اسناد گرانبهایی دارد که بیش از 110 قطعه عکس آن برای نخستین بار به چاپ رسیدند که برخی از اشخاص آن شناسایی نشدند.
کتاب مرز پرگوهر با مقدمه زنده یاد سیمین بهبهانی به چاپ رسیده است، زیرا او شاگرد دکتر حسین گلگلاب بود و نیز از نخستین بینندگان مستند مرز پرگوهر. قامت شخصیت ارجمندی بر کل متن کتاب سایه انداخته است که همانا کلونل وزیری است و در کتاب بر اساس پژوهش مستند ثابت کرده ایم که دلیل اصلی سرایش سروده ایران هدایت و راهنمایی کلونل وزیری بوده است. و البته تعلم خاطر زنده یادان حسین گلگلاب و روح الله خالقی از اشغال ایران توسط متفقین هم دل کلونل و شاگردانش را آزرده بود. در انتهای کتاب مرز پرگوهر سناریوی فیلمی داستانی با همین نام به چاپ رسیده است که هرگز ساخته نشد، اما انگیزه ساخت مستندی به همین نام در سال 1388 شده است. بخش بعدی کتاب مرز پرگوهر که در آینده نزدیک به چاپ خواهد رسید در واقع ترجمه دو اثر اپرای کارمن و فاست هستش توسط آقای دکتر حسین گلگلاب که به زودی به چاپ خواهد رسید.
تدنو نامی نشنیده است برای کتاب قصه، مجموعه چند قصه نوشته محمدرضا سالاری. در توضیحش نویسنده میگه تدنو یک مارک جرثقیل هست و در یک دورانی این مارک جرثقیل به کار برده میشد برای کسانی که در شهر دارشون میزدند و بعد از اینکه عکسهایی از این صحنه چاپ شد ژاپنی ها اعتراض کردند، یعنی کشور سازنده تادانو، و این اعتراض به یه نوعی تحریم هم منجر شد. نویسنده با این نوع سخنی که میگوید در حقیقت نوع سلیقه خودش رو نشون میده. اگر همینو نمیگفت همون قسمت اول کتاب شروع میشه با نقلی از ایران شریفی، اولین زنی که در ایران اعدام شد، و بعد اونجا میگه که این تصادفی نیست که اسمش ایران بود. اینها همه این قصه ها جمع میشه در کتاب تادانو. اما کتاب خودش یک سرنوشت دیگه ای داره، بنابراین برخلاف معمولمون اجازه بدید که از متن این بار یک کمی دور شیم و بریم از زبان خود محمد رضا سالاری نویسنده بشنویم که بر سر کتابش چه آمده است.
تا دونو دومین کتاب منه. رمان اولم مردریک بود که با نشر ققنوس در آوردم، به تبعش خب رمان دومو که نوشتم همین تادانویی که داریم در موردش صحبت میکنیم. خب من این کتابو دادم به ناشر، ناشر بعد از مدتی به من زنگ زد و گفت که کتاب از نظر سانسوری غیر قابل چاپه. خب رفتم سراغ ناشر بعدی، بلافاصله همین جواب رو از اون ناشر بعدی گرفتم. گرا به دلایل اخلاقی اسم ناشرها رو نمیارم و خیلی عجیب بود برام که احساس کردم که دستگاه سانسور از ارشاد به ناشر نقل مکان کرده. به تبعش بعد از این من تصمیم گرفتم که این کتابو ناشر مؤلف و خودم چاپ کنم. توی فضایی که ناشرها 500 نسخه، 600 نسخه، گاهن حتی 300 نسخه چاپ میکنن، خب 100 نسخه چاپ کردم من با هزینه شخصی بدون کسب اجازه ارشاد به مدد فضای مجازی تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک و فضاهای دیگه. به راحتی تونستم عین 100 نسخه رو به دست مخاطبم برسونم. خیلی خوشحال بودم. به نظر من تنها راه برون رفت از وضعیت سانسور همینه. تو این فکرم که سطحای دومو چاپ کنم و نکته جالبش این بود که حس خوبی داشتم. یعنی اینجوری نبود که فکر کنم که این یه حس بده یا این یه کار بدیه یا این یه کاریه که منو از چرخه نش، از دیگر مواردی که حالا رسانه‌ها یا تلویزیون که چرت کنم، تلویزیون که اصلا کاری به کتاب نداره، معمولاً روزنامه‌های روز، مجله های ادبی عقب میمونم. دیدم نه، راحت توی تلگرام، اینستاگرام تونستم تبلیغ کنم. با افتخارم این کارو کردم و کتابو به دست کسی که لازم بود مخاطب رسوندم. بازخورد داشتم خوشبختانه، برخی دوست داشتن، برخی ایراداتی داشتن. خب به تبع اون محروم بودم از اینکه بتونم مستقیم با خواننده‌ام ارتباط داشته باشم. نکته بعدی این که کتاب سرنوشت یک پسر دانشجوه، یک مرد دانشجوه که بعد از سالها داره در یه تواتر زمانی قصه عشقش رو تعریف کنه. عشقیه که گره میخوره با وضعیت سیاسی مملکت، گره میخوره با وضعیت اجتماعی مملکت، وضعیت روز مملکت. بعد این عشق با درخت واق واق و اسطوره های مختلف گره میخوره و راز مرگ اون عشقی که کشته شده، یعنی اون دختری که کشته شده، برملا میشه. این حکایت تادانو بود که گفتم. خوشحالم که تونستم این کتابو بنویسم. و خوشحالترم که تونستم کتاب رو راحت چاپ کنم و دغدغه سانسور رو نداشته باشم.